بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دعای فرج خونده نشد و نه الله بسم الله الرحمن الرحیم. استعذار دارید بحث چند روز ما راجع به روایات معروف به روایات استصحاب بود. دو روایت قبلا گذشت و ما دلالت این دو روایت رو بر اعتبار استصحاب پذیرفتیم. البته شاید یک نکته جدیدی هم در عرائض ما بود و اون این که این روایات مخصوصا روایت دوم برای اثبات قاعده یقین هم کفایت میکنه، چون ما فکر میکنیم تصور جامع در یک جمله که امام هر دو قاعده رو بخوان بیان کنند متصور هست، تصورش امکان داره. اما در عین حال بگذارید انشاءالله در وقتی که در خصوص قاعده یقین میخوایم بحث کنیم، البته یک کمی با تفصیل بیشتر اونجا گفتگو میکنیم. امروز سهم امروز مربوط است به روایت سوم که روز چهارشنبه ملاحظه فرمودید روایت رو خواندیم و معنا کردیم. معروف به روایت سوم جناب زراره. جناب زراره در ارتباط با حالا استصحاب بگیم یا هم استصحاب هم قاعده یقین، سه تا روایت داره که همش هم گفته شده معتبره هست و حتی تعبیر صحیحه. روایت رو خواندیم. برای اینکه بحث برقرار بشه تکرار میکنیم. ببینید جناب زراره از امام نقل میکنه که امام فرمودن، امام باقر یا امام صادق علیهم السلام، یکی از این دو بزرگوار فرمودند اگر نمازگزار نمی داند در رکعت سوم یا چهارمه پاش قام فعضاف الیها اخرى، اضافه کند به نماز یک رکعت دیگر و ولا شیء علی، دیگه چیزی برش نیست، نگران نباشه، نه سجده سهو داره مثلا، نه اعاده داره، نه قضا داره، هیچی نداره، یک رکعت بخواند ولا شیء علی. بعد دیگه دیدید که امام پشت سر هم لا ینقض الیقین به شک، لا یدخل الشک فی الیقین، لا یخلط احدهما بالآخر ینقض الشک بالیقین یتم علی الیقین یبنی علی ولا یعتد به شک فی حال من الحالات. دیگه اینا رو بیان کردم، البته اینا حالا هر کدامش رو میشه یه تفاوت‌های بینش گذاشت که من فکر میکنم ضرورتی نداره خیلی معطل بشه. ببینید راجع به این روایت یک بحث سندی داریم، یک بحث دلالی. در بحث سندیش من اصلا وارد نشدم، دلیلشم این هست که ما که اون روایات رو پذیرفتیم این روایت رو هم میپذیریم. عرض کردم عموم بزرگان هم ازش تعبیر کردن به صحیحه، حالا ما همیشه احتیاط خودمونو میکنیم تعبیر میکنیم به معتبره و معطل سند نشیم. اون چه که مهمه بررسی دلالت این روایته، بررسی دلالت این روایت. در این روایت دوستان در واقع سه گزینه مطرحه. اگر در اون دو روایت قبلی دو گزینه مطرح بود، اینجا سه گزینه مطرحه. یکی بخواد دلالت کند بر استصحاب، که البته باید یه تصور درستی از استصحاب بکنیم. یکی بخواد دلالت کند بر قاعده یقین، حالا به هر بیانی. سوم دلالت کند بر قاعده احتیاط. حتما استظهار دارید که قاعده احتیاط ربطی به استصحاب نداره. در قاعده احتیاط نمیدونم یقین سابق، شک لاحق، این حرفا نیست. همون اصل معروف اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد. بنابراین باید ببینیم تو این روایت گزینه ها کدام میتونه به کرسی بنشیند. من در این قسمت بحث اختیار بحث رو دادم به دست جناب آقای نائینی رضوان الله تعالی علی. متنیم که ملاحظه میکنید از ایشونه، البته بعدش هم یک کوتاه گزارشی از شیخ انصاری داریم و دیگه بقیه سخنانم همین بود. من نگاه می کردم ببینم کلام جدیدی روی جدیدی بود، چیزی برخورد نکردم. گرچه نمیتونم بگم حالا یه تتبع کاملی هم ما در مسئله صورت دادیم، ولی تتبع به قدر لازم انجام شده. ببینید جناب آقای نائینی می فرماید که این روایت اگر حملش کنیم بر رکعت متصل که اهل تسنن میگند، چون اونا میگن بنا رو بر عقل بگذار و یک رکعت دیگه بخون متصل، اگر حملش کنیم بر رکعت متصل دلالت این حدیث بر استصحاب تمامه. اما مشکلش اینه که رکعت متصل، بقیه رو شما بفرمایید، خلاف ضرورت فقه شیعه است. لذا اگر این کار کردیم باید حدیث رو بذاریم کنار. قهرن وقتی حدیث رو گذاشتیم کنار، مثلا حمله بر تقیه کنیم، حمله بر تقیه کنیم بذاریم کنار، خود دیگه به درد ما نمیخوره دیگه. ولی اگر حمله بر رکعت منفصل بکنیم که با مذهب امامیه میسازه بنابر اکثر، یک رکعت منفصل، خب این مشکلش برطرف میشه که دیگه تقیه نیست و با مذهب امامیه جوره، اما ازش استصحاب در نمیاد. قاعده همون احتیاط، اشتغال یقینی، فراغ یقینی میخواد و امثال اینها در میاد. حالا امثال یعنی تعبیر شبیه این، استصحاب در نمیاد. پس دقت بفرمایید، بعضی از دوستان دیر اومدن. ایشون جناب آقای نائینی دو تا ادعا داره، اگر متصل باشه ازش استصحاب در میاد، اگر منفصل حساب کنیم یک رکعت رو ازش استصحاب دیگه در نمیاد، همونی که شیعه میگه در میاد بنابر اکثر، و یک رکعت منفصل که در روایات ایشون میگه به این گفتن بنابر یقین، تو بعضی از روایات از تعبیر شده بنابر یقین. اما این که اگر متصل باشه حمله بر استصحاب میشه، یعنی استصحاب در میاد، به چه بیان؟ من بیشترم مایلم که شما همراه من بشیدا، نه این که ما از جناب نائینی نکنیم. ببینید، من از شما سوال میکنم برگرم نگاه نکنید، گرچه این چند روز پیشتونه دیگه، حالا باید مطالعه کرده باشید، پیش مطالعه. ببینید، این آدمی که نمیدونه سه رکعت خونده یا چهار رکعت، یقینش چیه که بعد بگیم اون یقین رو بگیر و ادامه بده؟ یقینش چیه؟ سه. خب سه رکعت خوانده، یقینش اینه. خب شکش چیه؟ که آیا رکعت چهارم خوانده یا نه. دستور امام چیه؟ سه یقین رو بگیر، سه رو بگیر و رکعت چهار رو که شک داری نگیر، یعنی بگو نخوندم، دوباره بخون. خب این کجاش استصحاب در اومد؟ ما باید یه استصحاب درست کنیم دیگه، یقین سابق شک لاحق. اگر یقین رو بگیریم یعنی یقین داره سه رکعت خونده، چون حدیث هم داره وقد احرز الثلاث، احراز کرده سه رو، اما نمیدونه چهار رو خونده یا نه. خب امام میگن که بنابر سه بگذار، یقین به سه رو ول نکن. حالا متصل هم فرضه، یه رکعت هم پاشو دوباره ادامه همون سه رکعت بخون، این کجاش استصحاب در میاد؟ خب چهار واقع شده یعنی این مشکوکه، یقین رو درست کنید، یقین رو درست کنید. بله، ها، یعنی بگیم ببینید، اگر بگیم یقین داره سه رکعت خونده، شک داره تو چهار، اون یقین رو ول نکنه، یه رکعت دیگه اضافه کنه، این که ازش استصحاب در نمیاد، این همون قاعده چیز در میاد، احتیاط. آقا تو یقین داری سه رو خوندی اما نسبت به چهار شک داری، بنابر شک نگذار، بنابر یقین بگذار و رضا پاشو یه رکعت دیگه بخون، مثل کسی خودتو قرار بده که نخونده رکعت چهار. این احتیاطه. مگه ما بخوایم به یه نفر بگیم احتیاط کن؟ بله، چجور میگیم؟ مثل کسی که میگه آقا من 2 میلیون از یه نفر گرفتم، میدونم 1 میلیونشو دادم، اما نمیدونم 1 میلیون بعد رو دادم یا ندادم. میگیم خب 1 میلیون یقین داری دادی؟ میگه بله. میگیم خب 1 میلیون دومو شک داری؟ خب ولش کن، بده بهش. خب این احتیاطه دیگه. این معناش اینه که چی؟ همون اشتغال یقینی، فراغ یقینی میخواد. احتیاط کن، 2 دفعه بده، چون شاید نداده باشی. این که ازش استصحاب در نمیاد، اینه که جناب نائینی زرنگی میکنه، میگه یقین اینجا در این صورت که متصل باشه ها، یقین به نخواندن چهاره. شما یقین داشتی که 4 رکعت نخوندی، رکعت 4 رو نخوندی. خب بله، کی یقین داشت که رکعت 4 رو نخونده؟ بالاخره اون وقتی که رکعت اول بود، هنوز نماز شروع نکرده بود، رکعت دوم بود، رکعت سوم بود. بله، بالاخره انسان نمازگزار یه زمانی یقین داشت رکعت 4 رو نخونده، همینطور که یقین داشت سوم رو نخونده، رکعت دوم رو نخونده، رکعت اول رو نخونده. منتها رکعت اول که خوند نقض یقین به یقینه. رکعت دوم که خون، نقض یقین به یقینه. رکعت سوم چون یقین داره خونده دیگه، نقض یقین به یقین میتونه بکنه، اما چهار نه. پس ببینید یقین سابق میشه یقین به نخواندن رکعت چهارم. شک خورده به چی؟ به همین، یعنی به خواندن و نخواندن، نمیدونه خوانده یا نخوانده. خب امام میگن بنا رو بر یقین بگذار، یعنی به نخواندن. پاشو یه رکعت دیگه بخون. اگر یقین رو نخواندن رکعت چهار بگیریم، عدم و رکعت چهار، یقین به نخواندن رکعت چهار که یه زمانی داشته، امام میگن این یقین رو کشش بده. تا کی؟ تا وقتی که یه رکعت رو بخونی یقین کنی که خیالت راحت شده. اینه که جناب نائینی میفرماید اگر آمدیم متصل فرض کردیم، دلالت روایت بر اعتبار استصحاب تمامه. اینم بیان ایشون که براتون گفتم. الان نقد نمیخوایم بکنیم، ما فقط میخوایم حرف ایشون رو بفهمیم. ولی اگر آمدیم حملش کردیم بر مذهب شیعه روایت رو، بله، اگر حملش کردیم بر مذهب شیعه، دیگه نمیتونیم یقین رو معنا کنیم به نخواندن رکعت چهارم، که بعد بگیم که خب این یقین رو ادامه بده. میدونید چرا نمیتونیم حملش کنیم؟ چون اگر مراد از یقین یقین به نخواندن رکعت چهارم باشه، بعد امام بخوان بگن بنا رو بر همین یقین بگذار، خب پشت سرش هم باید بگن یک رکعت رو متصل بخوان. چون فرض این است که امام میخوان بگن این یقین به نخواندن رو حفظ کن. خب اگه ما بناسو یقین به نخواندن رو حفظ کنیم، باید متصل بخونیم، حق نداریم منفصل بخونیم. اینجاست که ایشون میگه اگر ما به این حدیث تحمیل کردیم، یعنی حدیث رو حمله بر مذهب امامی خواستیم بکنیم، دیگه نباید یقین رو یقین به نخواندن رکعت چهارم بگیریم، بلکه باید چی بگیریم دوستان؟ باید یقین به همون اشتغال ذمه. معناش اینه که شما که نمیدونی رکعت چهار خواندی یا نه، بله، شک داری خواندی یا نه، از اون برم یقین داری ذمت به چهار رکعت مشغول شده، دست از این یقین بر ندار، خود رو از این یقین خلاص کن، خود رو از این یقین خلاص کن. حالا فرض این است که نظر امام به رکعت منفصله ها، یعنی اینو سلام بده، بعدش هم داره ولا یخلت مثلا احد هما بالآخر، اینا رو قاطی هم نکن، پاشو یه رکعت منفصل بخوان. خیلی هم اتفاقا میدونید معقوله، چون اگر واقعا چهار رکعت خونده بوده، خب این یه چیز اضافه ایه، اشکال که نداره. اگرم نخونده بوده، خب این جای اون یه رکعت رو میگیره، نهایتا یه تشهد و سلام این وسط فاصله شده. خب این بهتر از اینه که ما متصل بخوانیم که چه بسا پنج رکعت بشه. خب نماز پنج رکعت که نداریم. حالا ما نمیخوایم توجیه کنیم، امام فرمودن رو چشم میگذاریم، ولی منظور از یقین دیگه همون بنابر عقل و خواندن رکعت احتیاطه. اینجا ممکنه دوستان یه رندی سوال کنه، جناب نائینی اسم اینو میذارن بنابر یقین؟ اونجایی که متصل میخون میتونستیم میگیم بنابر یقین گذاشته، اما اینجایی که سلام میده رکعت سوم، حالا به حسب این که شک داره، اینجا که سلام میده، این اسمش میشه گذاشت بنابر یقین؟ ایشون میگه در روایات اسم اینو گذاشتن بنابر یقین. آخه ما در شکیات که فقط این روایت رو نداریم، که روایات متعددی داریم که اونجا داره فبن علل اکثر، بنابر اکثر بگذار، روایاتی داریم که اسم همین کار یعنی بنابر اکثر گذاشتن و بعد یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته رو خواندن، اسم این مجموعه رو گذاشتن بنابر یقین. خب تو این حدیث هم که داره بنابر یقین بگذار، اون روایات تفسیرش کرده، لذا این دیگه ربطی به قاعده استصحاب نداره. بنابراین دوستان در یه جمله، اگر حملش کنیم بر مذهب امامیه ازش استصحاب در نمیاد، اگر حملش کنیم بر مذهب اهل تسنن و بگیم امام تقیتاً مطلب رو بیان کردن ازش در میاد، ولی خب اولا میدونی که حمل بر تقیه خلاف اصله. ما اگر بتوانیم حدیث رو حمل بر مذهب حق بکنیم، به عبارت دیگه حملش کنیم بر بیان لا لتقیتن، حق نداریم حملش کنیم بر بیان لتقیه، حق همچون حقی رو نداریم. بنابراین این حدیث این وضعیتش این میشه. دوستان در کلمات شیخ انصاری هم شما بیشتر از این نمیبینید، بلکه خیلی کمتر، چون من عرض کردم کلامی رو انتخاب کردم که جامعتر و روشنتر باشه، از آقای نائینی بود اینجا آوردیم. شیخ هم میفرماید که آقا یا باید حمله بر تقیه بشه که خلاف اصله، یا باید حمله بر احتیاط بشه، همین قاعده یقین. البته ایشون میگه بعیده، جالب اینه که ایشون میگه این حمل بعیده، این حمل یعنی حمله بر رکعت منفصل و ازش بخواییم قاعده احتیاط رو در بیاریم بعیده، ولی چاره ای نیست. اگر حمله بر تقیه خلاف اصله، بله خب حملش میکنیم بر این معنایی که ولو بعیده فی نفسه. ببینید علت بعدشم به نظر من یکی همون ظاهر قام فعضاف الیها اخراست که ظهور در چی داره؟ در متصل. و من فکر کنم یه جهت بعدم به نظر شیخ همین بوده که چطور اسم اینو بذاریم بنابر یقین، اسم این که یه رکعت جداگانه بخواند سلام بده رو مشکوک و یه رکعت جداگانه بخواند، اسم اینو چطور بذاریم بنابر یقین و عدم اعتنا به شک، که اگه دقت کنید نائینی داره جواب میده، جناب نائینی چون بعد از شیخ دیگه داره جواب میده که نگران این نباشید در روایات به این فرایند گفتن بنابر یقین، بنابراین مثلا بعدی هم دیگه نداشته باشه. اون قام فعضاف الیها اخرا هم واقعا اضافه کنه یه رکعت، این مقسم هست هم متصلن هم منفصلن. یعنی ممکنه ما در نگاه اول اگه مسئله رو ندانیم فوری حملش کنیم بر متصل، اما چون قرینه داریم جاهای دیگه میتونیم حکم قرینه متصل پیدا میکنه به روایت و حملش دیگه بر متصل نمی کنیم. در هر صورت ببینید این تقریبا کل آنچه که آقایان راجع به این روایت گفتن. اگر بخوام نتیجه گیری بکنیم، باید دوستان بگیم که بعضی مثل شیخ انصاری دلالت این روایت بر استصحاب، بقیه رو شما بگید، بلند بگید، قبول دارند، چون بنا شد که گریزی از این حمل نباشه، گریزی از این هم نباشه، چون بخوام حمله بر تقیه کنیم خب اون خلاف اصله. چرا بریم سراغ خلاف اصل؟ ما میگیم حمله بر تقیه، آقا وقتی کارد به استخون میرسه، من سالهاست دارم میگم کی برسیم به اون بحث تقیه تو تعادل و تراجی که بعد از استصحاب انشاءالله مثلا واقعا ائمه میدونید یک موقعیتی بوده، یه فضایی داشتن که به راحتی نمیتونیم کلماتشون رو حمله ور تقیه کنیم. امام صادق از کی تقیه میکردن؟ از کدام مذهب؟ مذهب کی بوده؟ همینطور ما بگیم آقا سنی ها، خب باید تاریخ رو در آورد ببینیم این صاحب نظر کی بوده، چه موقعیتی داشته. و اصلا ائمه در بیان نظرات اینجوری که حالا نه مثلا بازتاب سیاسی داره، نه اجتماعی داره، نه به حکومت برخورد میکنه، مثلا چجور تقیه میکردن، اینه که ما ذاتاً سراغ تقیه نمیریم تا مگر واقعا یه جای دیگه نشه، مثلا کارت به استخون برسه. من یک کلیمتونی دارم اجازه بدید عرض بکنم، میبینم از اطراف کلاس بعضی ها اشکال دارن، ببینم چی میخواد بفرمایید. ببینید ما فکر میکنیم، من اینو ننوشتمم، نگاه میکردم برگرو دیدم دیگه رفتم سراغ روایت چهارم. حالا خواستید بعدن شبی بعد از ظهری خودتون دوستان اضافه کنید. ببینید به نظر ما روایت چه حملش کنیم بر رکعت متصل، چه حملش کنیم بر رکعت منفصل، استخراج قاعده استصحاب نامیسره. مگر همون حرفی که باز ما قبلا زدیم که بگیم همه اینها رو، همه اینها یعنی استصحاب و قاعده احتیاط و قاعده یقین و اینا رو میشه تو یک عبارت بیان کرد، میشه تو یک عبارت بیان کرد، که من اینجا میخوام کوتاه بیام عرض کنم که مشکله. چون قاعده ببینید احتیاط اصلا بحث یقین و شک مطرح نیست، اون یه درک عقلیه که میگه اشتغال یقینی، بفرمایید فراغ یقینی میخواد. اشتغال یقینی رو با شک شما نمیتونی، کار به استصحاب نداره. ولذا علمام گفتن در قاعده احتیاط اگر شرایط استصحاب نباشه کار به استصحاب ندارن. قاعده احتیاط در کنار استصحابه، نه بخشی از استصحاب، نه بخشی از استصحاب، خودش یه چیز مستقلیه. و حتی دقت کرده باشید میگن به محض شک میاد، لحاظ حال سابقم لازم نداره. این حرفا رو زدن دیگه، قبلا هم ما زدیم. حالا ببینید من شما رو اونجا نبرم، اگر حالا فرض کنیم که اگرش که اشکال نداره، فرض کنیم که نشه این قاعده استصحاب رو با قاعده احتیاط در یک جمله بیان کرد، این حدیث سر و ذیلش به قاعده احتیاط میخوره. و مراد از یقین هم همان سرکت خواندن و اشتغال ذمه به چهاره. آقای نانی برای که استصحاب رو درست کنه یقین رو چی فرض کرد؟ یقین به نخواندن چهار. ببینید بحث سر یقین به نخواندن چهار نیست، خود امام میگن قد احرز الثلاث. احرز الثلاث یعنی چه؟ یعنی یقین به سه داره، یقین به سه داره، شک در چهار داره، از اون برم میدونیم باید چهار رکعت بخونه. خب امام میگن دست از این یقینا بر نداره، دست از یقین به سه بر نداره، بگه من سه رکعت خوندم. البته حالا نهایتاً قرینه داریم که بگه سه رکعت خوندم اما یه رکعت رو متصل نخونه، یه رکعت رو منفصل بخونه. به عبارت دیگه از این جهت که باید یک رکعت رو بخواند، حکم کی رو داره؟ حکم کسی رو داره که سه رکعت خونده. اما از این جهت که باید منفصل بخواند، حکم کسی رو نداره که باید بگه من سه رکعت خوندم. لذا بعد هم امام میگن قاطی نکنه اینا رو. یه بار دیگه حدیث رو نگاه کنید دوستان، یه بار دیگه نگاه کنید. اذا لم یدره فی ثلاثن هو او فی اربع، اگر نمیدونه سه رکعت، رکعت سوم یا چهارمه، وقد احرز از سلاس قامه فعذاف الیها اخرى ولا شیء علی ولا ینقض الیقینه. این یقین کدام یقینه؟ یقینه به نخواندن چهار یا یقینه به خواندن سه؟ حدیث رو بگید. یقین به خواندن سه، یقین به خواندن سه. نشکند یقین به خواندن سه رو با شک، یعنی دست از یقین به خواندن سه بر نداره، دست از یقین به خواندن سه بر نداره و داخل نکند شک را در یقین. اگر اینو معنا کنیم یعنی اون رکعت رو منفصل بخونه، اگر اونجور معنا نکنیم یعنی اینا رو به هم نیامیزد. یه بار بگه من یقین دارم شک دارم، اصلا شک رو بذاره کنار، یقین به سه رو بگیره و اینا رو با هم مخلوط نکنه. بعد البته میگن لکن ینقض که دی بعدش معلومه کار به استصحاب نداره. خب اگر اینطور باشه این بیان برای قاعده احتیاطه، ولو نظر امام به متصل باشه. آقای نائینی میگه اگر نظر امام به متصل باشه یقین رو معنا میکنه به یقین به نخواندن چار، اما در حدیث آمده یقین به خواندن سه و ازش استصحاب در نمیاد دیگه. از خارجم گفتم تا یقین رو به یقین به نخواندن چهار معنا نکنید نمیتونید استصحاب رو در بیارید. آقای نصیری این که یقین به خواندن سه ملازمه داره با یقین به نخواندن چهار درسته، منتها بحث اینه که اگه ما بخوایم استصحاب رو درست کنیم باید یقین رو چجور معنا کنیم، بخوایم قاعده احتیاط در بیاریم چجور. چی هم میاد؟ لم یدر فی سلاسن هو و اوفیا، برای این شک کشه، این شک کشه. خب ما این که شک رو معنا کردیم، یقینش خواندن سه هست، شکش به چهاره. امام میگن بنا رو بر یقین بذاره، این چی در میاد ازش؟ احتیاط. حالا دیگه من اینجوری اشتر از این فراموشم نکنید که ما ظهور میخواییم، یعنی اگر بین شما فکر میکنیم ما همین امکانشو درست کنیم کافیه، اصلا ما بگیم بله یکی از احتمالات اینه که مراد از یقین یقین به نخواندن چاره، بله احتمال میاد، اما با یقین با احتمال دلالت درست میشه؟ با احتمال که دلالت درست نمیشه، با ظهور دلالت درست میشه. این حدیث کلا ظهور در استصحاب داره. من فکر کنم ببخشید حالا اینو میخواد شما یه تحقیقی بکنید، بخشی از کارم باید به کلاس واگذار بشه، ولی میگید ما شب ما این 10 دقیقه خوندیم تمام شد برگرا. اصلا ببینید کسی این شبهه رو داره یا نداره، الان من به ذهنم نمیاد ولی بعید میدونم نداشته باشن آقایون. قاعدتا باید فردی یا افرادی داشته باشیم که دلالت این حدیث رو چه متصلن چه منفصلن بر استصحاب بفرمایید نپذیرفته باشن. خود شیخ انصارم که میگه بعیده ولی گریزی ازش نیست، شاید بچش همین باشه. چی میفرماید شما؟ بله شما سوال کردید بفرمایید. یعنی فقط اصلا برش یقین داشت سرکت رو خونده، چرا فقط تو مال به شرط لا میارن، اصلا نیاره این کلمه یقین، این فقط رو میاره گمراه میکنه. فقط مال جاییست که یعنی سرکت خواندم و یقین دارم بیشتر نخواندم. خب قبلا همین داشته ذمه‌اش تک، اگر امام اینو بخوان بگن یعنی برگردونیم یقین رو به نخواندن چهار. کنید. بله، اما کار ناینیه دیگه، کار جدیدی نیست که. ما میگیم این کارو نکنید. امام میگن شما یقین داری سه رکعت خوندی؟ درست. از اون برم ذمت به چند مشغوله؟ به چهار. پاشو یه رکعت بخون. فرضم اینه که حدیث میخواد متصل باشه. متصل باشه اتهام با قاعده یقین خیلی میسازه، با قاعده احتیاط خیلی میسازه. حالا میخواد اجازه بدید رو عرض ما تعامل کنید ببینید دیگران چیه، من رد بشم. این روزا خیلی کند داریم پیش میریم. اجازه بدید 3-4 دقیقه بیشتر وقت نیست. حدیث چهارم رو توجه کنید. من میخوام زمینه فکر فردا آماده بشه ها، برگه هم که دارید. این روایت آقایان در خصال صدوق از امیر مؤمنان نقل شده، یعنی امام صادق نقل میکنن از با واسطه از جد بزرگوارشون که حضرت فرمودن من کان علا یقینن، من کان علا یقینن فشک فلیمز علا یقینه فان الشک لا ينقض الیقینه. این متن حدیثه. در اینجا آقایان برخلاف اون سه حدیث قبلی ما دو تا کار عمده داریم، یکی کار سندی یکی کار دلالی. اینجا کارمون بیشتر از قبلی است. از این جهت سند رو نگاه کنید. جناب صدوق از پدر بزرگوارش علی ابن حسین ابن بابویه قمی، پدرش دیگه، خودش هم که محمد ابن علی ابن حسین بابویه قمی، از سعد، سعد ابن عبدالله، محمد ابن عیسی ابن عبید، شخصیت بعدی قاسم ابن یحیی، از جدش حسن ابن راشد، از ابو بصیر و محمد ابن مسلم، این دو نفر کنار هم، از امام صادق. خب اگر اطلاعات اجمالی رجالم داشته باشید، داشته باشیم، نیاز به تخصص بالا نیست، میدونید که شخصیت های مطرح در این حدیث شخصیت های غیر قابل بحثی هستن. آره این غیر قابل میگم، اگرم بحثی مثلا شده جواب داده شده، جز دو نفر، یکی قاسم ابن یحیی، یکی هم جدش حسن ابن راشد. اگر دوستان این دو نفر رو ما وضعیتشون رو اصلاح کنیم، این حدیث دیگه مشکل نداره از نظر سند تا برسد به دلالت. ولی اگر هر کدوم از این دو نفر مشکل پیدا کنن، ولو یکیشون، روایت زمین میخوره. تا انشاءالله هم سندش رو و هم دلالتش رو فردا با هم بررسی کنیم. الحمدلله رب العالمین.